Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، من سینا موسوی‌ام و چیزی که میشنوین اپیزود ویژه پادکست تیمچست. این سری اپیزودها هنوز اسم مشخصی ندارن و من موقتا اسمشو گذاشتم تیمچ پلاس، اما در آینده نزدیک اسم دار میشن و حتی خدا رو شدیدین شاید یه لاین و یه پادکست جداگانه شدن. داستان اصلی هر اپیزود تیمچ پلاس از یک مقاله از یه جای معتبر میاد که من خوندمش و خوشم اومده و دوست داشتم که برای شما هم تعریفش بکنم. البته یه سری اضافات و مقالات و رفرنس های دیگه هم داره که من در واقع اضافه میکنم به منبع اصلی. در این اپیزود هم میخوام برم سراغ داستان دزدا. داستان دزدای دریایی کارائیب رو میگم اولش و بعدش میرم سراغ دزدای مالیاتی که در شرکت‌های چند ملیتی کار میکنن. با هم میریم به میانه قرن 17 و 18 در اروپا و وضعیت اون روزهای اروپا رو توضیح میدم و از اونجا میریم به کارائیب، مخصوصا جواهر اون جامائیکا. موسیقی که میشنوین هم حتما براتون آشناست، موسیقی فیلم دزدان دریای کارائیبه که داستان اون خیلی خیلی زیاد به این اپیزود مرتبطه. پس دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم و بریم سراغ این قسمت. برای اینکه موضوع این اپیزود رو شروع بکنم باید به عقب برگردیم و یکم از تاریخ صحبت بکنیم. باید بریم به سالهای میانی قرن 16 در انگلستان که هنری 8 به سلطنت رسید. هنری 8 خیلی آدم هوسبازی بود و به همسرش کاترین آراگان، شاهزاده خانم اسپانیایی، وفادار نبود. هنری میخواست همسرش رو که به اجبار پدرش به عقد خودش در آورده بود رو طلاق بده. اما اون موقع کلیسای کاتولیک و شخص پاپ که قدرت خیلی خیلی زیادی داشتن و یه جوره قدرتشون از تمام پادشاهای اروپایی بیشتر بود به هنری اجازه طلاق نمیداد. تو پرانتز باید بگم که تمام ثروت، قدرت و مشروعیت پادشاه‌ها در اون زمان در اختیار پاپ بود و پادشاه‌ها معمولا به پاپ باج میدادن تا حکومتشون رو تایید بکنه. برگردیم سراغ انگلستان اون موقع. اقتصاد انگلستان بعد از چند تا جنگ و مخصوصا جنگ های 100 ساله که با فرانسه داشتن خیلی ضعیف شده بود و در همین میون اسپانیا به جای جنگ های داخل اروپا تمرکز کرده بود روی ساختن ناوگان های بزرگ کشتی. اسپانیا موفق شده به قاره آمریکا رو کشف کنه و شروع به تصرف تدریجی کشورهایی مثل کشورهای حوزه کارائیب، ونزوئلا، بولیوی، آرژانتین، شیلی و غیره کرده بود. یه جوری شروع کرده به مستعمره ساختن دیگه. با ثروتی که از این فتوحات پیدا کرده بود، اسپانیا شده بود قدرت اول تجاری، دریایی و البته نظامی دنیا در اون زمان. از اسپانیا بیایم بیرون، برگردیم به انگلستان و هنری هشتم. در اون زمان افکار پروتستان در اروپا به شدت طرفدار پیدا کرده بود و پروتستان ها اعتقادی به قدرت پاپ و کلیسای کاتولیک نداشتند. می گفتن که قدرت نباید در دستان پاپ باشه. هنری هشتم هم که دید رفتن به سمت پروتستان ها نه تنها اجازه میده زنش رو طلاق بده و بتونی زن از بین معشوقاش بگیره، میتونه از شر باج دادن به پاپ خارج بشه و قدرتش رو بیشتر بکنه و تمام اموال کلیسا که کم هم نبودن رو در انگلستان برای خودش بکنه. پس هنری این کارو کرد، تغییری در قانون به وجود آورد و خودش و مقامش رو کرد اسقف اعظم انگلستان و مذهب پروتستان در انگلستان رسمی اعلام شد. هنری از زن اولش یه دختر داشت به اسم ماری. از زن دومش یه دختر دیگه داشت به اسم الیزابت. از زن چهارمش یه پسر گیرش اومد که اسمش ادوارد بود. بعد از مرگ هنری هشتم، ادوارد به اسم ادوارد ششم تاجگذاری کرد و شد جانشین. اما بعد از مدت خیلی خیلی کمی، با اینکه سنش هم خیلی کم بود، به دلیل مریضی فوت کرد. ماری که دختر اول هنری هشتم بود به حکومت رسید. ماری برخلاف پدرش بیشتر به مذهب مادرش نزدیک بود. ماری کاتولیک تندرو بود. ماری دستور برگشتن به کلیسای کاتولیک رو داد و همچنین دستور سلاخی پروتستان ها رو داد که بعداً باعث شد لقب ماری خونین رو بهش بدن. در همین حین ماری با ولیعهد اسپانیا که بعداً پادشاه اسپانیا هم شد ازدواج کرد. اما از بعد حادثه دچار کیست تخمدان شد و چون اون موقع هنوز پزشکی اونقدی پیشرفت نکرده بود، به خاطر این عارضه مرد. بعد از ماری تنها فرزند هنری هشتم الیزابت بود، الیزابت معروف. الیزابت به سلطنت رسید و بعد بگم الیزابت پروتستان بود و مخالف شدید قدرت اسپانیا و البته الیزابت و دور اطرافیاش و هیئت حاکم انگلستان یه سری آدم اصلاح طلب واقعی بودن، نه اونجور که تو ایران مدو میگن بهشا، از اینا که واقعی میخوان یک تحول ایجاد بکنن و اوضاع رو بهتر بکنن. ولیعهد اسپانیا که دیگه شده بود پادشاه اسپانیا و اسمش هم فیلیپ بود، انگلستان رو به خاطر ازدواج با ماری کشور خودش میدونست. میگفت که بعد از ماری انگلستان حق من، سهم منه. اما خب الیزابت و هیئت حاکم میگفتن تو خوبی اما کشورمون برای خودمونه و نمیدیم به تو. ملکه الیزابت و تیمش به درستی فکر میکردن قدرت اقتصادی و نظامی اسپانیا رو ندارن و دیر یا زود جنگی بین این دوتا کشور پیش خواهد اومد. به خاطر همین تصمیم گرفتن هر کاری که میتونن بکنن تا قبل از جنگ اسپانیا ضعیف بشه. اونها یه بودجه رو تصویب کردن و به تمام دزدای دریایی در محدوده اسپانیا و مستعمراتش اعلام کردن که به شما پول میدیم که کشتی های اسپانیایی رو غارت بکنیم و بعدش هم اقامت دائم و تابعیت انگلستان هم بهتون میدیم. اجناس غارت شده هم برای خودتون میتونی هر کاری میخواین باش بکنیم. البته دزدای دریایی هم نمیتونستن اجناسشون رو در اسپانیا، کشورهای مستعمره اسپانیا و کشورهای دوست اسپانیا بفروشن و تقریبا بیشتر اجناس غارت شده سر از بازارهای خود انگلستان در می آوردن که خب این باعث شد که رشد اقتصادی در انگلستان اتفاق بیفته و پول بیشتری برای جنگ با اسپانیا جور بکنن. در نهایت اسپانیا بزرگترین ارتش دریایی دنیا رو جمع کرد که شامل 130 تا کشتی بزرگ جنگی میشد و رفتن که به خاک انگلستان حمله بکنن، تصرفش بکنن و الیزابت رو اعدام بکنن. از بعد حادثه تو مسیر یه طوفان خیلی بزرگی شد و دو سوم کشتی ها نابود شدن. باقی مونده کشتی ها هرچی هم که مونده بود توسط انگلیسی ها غرق شد. بعد از این اتفاق ناوگان جنگی اسپانیا رسما منهدم شد و ضربه اینقدر سنگین بود که ضعیف و نابود شدن اسپانیا با اون همه مستعمره شروع شد. انگلستان به رهبری الیزابت ناوگان خیلی خیلی بزرگی ساخت و قدرت انگلستان در دنیا شد اول. کم کم خیلی از مستعمره‌های اسپانیا رو از جمله کشورهای حوزه دریای کارائیب رو گرفتن. همه این داستان‌ها رو گفتم تا برسیم به کارائیب و دوستان دزد دریایی و انگلستان قدرتمند. الان میخوام ببرمتون به کارائیب و به خصوص جامائیکا. داستان از اینجا شروع میشه. پورت رویال در دهانه کینگستون جامائیکا. تو زمانهایی که گفتم پرجمعیت ترین شهر کارائیب بود پورت رویال. اکثر جمعیت اون رو هم دزدان دریایی و ملوانهای مزدور تشکیل میدادن که از انگلستان پول میگرفتن تا برسن به خدمت کشتیهای اسپانیایی و غارتشون بکنن. وقتی که انگلستان جنگو برد دیگه از پول خبری نبود، دیگه نیازی هم به اون مزدورا نبود. این مزدور از کنترل خارج شدن و شورش کردن. انگلیس هم به سختی و با بیرحمی سرکوبشون کرد، اما پورت رویال رو ازشون نگرفت و اجازه داد این شهر جز پایگاهشون باقی بمونه و محل خرج کردن غنایم و خوشگذرانی عیاشی این دوستان بمونه. جامائیکای امروز در سال 2020 هنوز هم با مشکل دزدی درگیره، اما نه از جنس دزدی دزدان دریایی، بلکه شرکت‌های بین‌المللی که در این کشور مستقر شدن راه‌هایی پیدا کردن که با استفاده از جزایر ویرجین جامائیکا و سایر بهشت‌های مالیاتی سود شرکتشون رو از مالیات دور بکنن. امروز مقامات جامائیکا برآوردی از شکاف مالیاتی شرکتی منتشر نمی‌کنند، اما مشکلشون اینقدر جدی بوده که وادار شدن از خارج و کشورهای دیگه درخواست کمک بکنن. از سال 2017 تا امروز حسابرسای اداره مالیات جامائیکا یا TAJ در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند. راه‌های جدید شناسایی و سوراخ‌های مالیاتی که شرکت‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند رو ببندند. باید بگم که این دوره‌ها رو بازرسان مالیاتی بدون مرز یا TIWB با پشتیبانی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD و سازمان ملل دارن برگزار می‌کنن و کمک می‌کنن بهشون. یه ذره اسمشو سخت من سعی می‌کنم که کمتر استفاده بکنم ازشون. برای اینکه بیشتر با این موضوع آشنا بشین، فرار مالیاتی و بهشت‌های مالیاتی، پیشنهاد می‌کنم اپیزود 28 چنل وی و اپیزود ویژه فوتبال لب رو با موضوع منچستر سیتی رو گوش بکنید تا ببینید شرکت‌ها و آدم‌ها چطوری از بهشت‌های مالیاتی استفاده می‌کنن. برگردیم سراغ داستان خود جامائیکا و باید بگم که جامائیکا تنها کشوری نیست که از فرار مالیاتی رنج می‌بره. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه میگه که کشورها و خزانه اونها سالانه 100 تا 240 میلیارد دلار رو به خاطر فرار مالیاتی شرکت‌ها از دست میدن. صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 یه تحقیق کرده که نشون میده مجموع فرار مالیاتی بیش از 600 میلیارد دلاره که 1/4 کل درآمدهای مالیاتی تو جهانه. فرار مالیاتی با رشد دارایی‌های غیر ملموس مثل حق مالکیت معنوی، برند، لوگو رشد خیلی زیادی کرده، چون این دارایی‌ها با مقایسه با دارایی فیزیکی راحت‌تر میشه به بهشت مالیاتی منتقل بشه. تحلیل‌ها نشون میده سود شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی و شرکت‌های زیرمجموعه‌شون امروز به 25% سود سهامشون رسیده. این عدد تو سالهای دهه 90 5-10% بود که این رشد خیلی زیادیه. از این سود کشورهای فقیر ضربه‌های سنگینی خوردن، چون این کشورها بیشتر از کشورهای ثروتمند به درآمد حاصل از مالیاتشون نیاز دارن. و صادقانه بخوایم نگاه بکنیم، بین خودمون باشه، قوانین مالیاتی بین‌المللی رو کشورهای ثروتمند نوشتن و طبعا قوانین رو به نفع خودشون نوشتن تا کشورهای فقیر. سرمایه گذاران بین‌المللی در جامائیکا در حوزه‌های گردشگری، معدن، غذا، نوشیدنی‌های الکلی فعالند. با خروج اقتصاد از بحران سال 2008، سود این بنگاه‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته. تراکنش‌هایی که به عنوان مثال از طریق یک وبسایت رزرو آنلاین و با اخذ کارمزد از طریق نمایندگی‌های منطقه‌ای صورت می‌گیره، به شکل قانونی به خارج از کشور انتقال پیدا می‌کنه. اما مقررات مالیاتی بین‌المللی که تحت نظارت سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هستند میگه که این نوع انتقال پول غیر شفاف و قابل دستکاریه. قبلا سازمان‌های مالیاتی جامائیکا ضعیف بودن و حسابرساشون مهارت و درکی از پیچیدگی‌های نقل و انتقالات فرامرزی نداشتن. اما اوضاع سال 2015 تغییر کرد. سال 2015 قانونی تصویب شد که مالیات دهنده‌های بزرگ و بین‌المللی رو ملزم می‌کردن تا اطلاعات بیشتری درباره تراکنش‌ها و نقل و انتقالات مالی به دولت و سازمان مالیات بدن. برای محکم کردن این قانون هم جریمه‌های سنگین و زندان‌های طولانی برای این موضوع در نظر گرفتن. سال 2017 بازرس‌های مالیاتی بدون مرز آقای استفان شولتز رو که یه حسابرس کارکشته اداره مالیات فدرال آلمان بود رو به مأموریت دو هفته‌ای فرستادن به جامائیکا تا به 70 نفر از کارشناسا و مدیران اداره مالیات جامائیکا ترفندهای تجارت رو آموزش بده. این سفر را اینقدر خوب و کارساز بودن که از اون زمان تا امروز آقای شولتز 6-7 بار دیگه هم به جامائیکا رفته تا کمک بیشتری بکنه. فکر میکنید واکنش شرکت‌های بزرگ به این موضوع چی بود؟ شرکت‌های چند ملیتی و بزرگ که از این قوانین و کمک‌های سازمان مالیات بدون مرز ضرر می‌کردن اعلام کردن این قانون و مداخله بازرسان مالیاتی بدون مرز هزینه تطبیق با شرایط کشور و سوداوری آنها را بالا برده و ممکنه شرکت‌ها را مجبور به خروج بکنه و کشور جامائیکا دچار رکود بشه. با استفاده از این موردها سعی کردن مردم رو بترسونن و اداره مالیات جامائیکا رو دشمن کسب و کارها و شغلای مردم نشون بدن. تو همون زمان یکی از مدیرای شرکت مشاوره EY که کارش مشاوره به شرکت‌های خیلی بزرگه پاش رو فراتر از این گذاشت و سعی کرد یه تصویر شیطانی از بازرسان مالیاتی بدون مرز بسازه. ایشون گفتن که این حس به ما میده که سفید پوستان خارجی به ما میگن که چه کار بکنیم، یعنی دست گذاشته روی احساسات نژادی مردم تا دشمن خودشون رو بکوبن. اینجا یه پرانتز باز بکنم، پارسال و امسال که حالا چند وقت پیش تموم شد قضیه، بحث تصویب قانون مبارزه با پولشویی FATF حسابی گرم بود و در آخرم که خبر دارین حتما که چه اتفاقی افتاد و ما رفتیم توی لیست سیاه FATF. کسانی بودن که در رسانه‌ها گفتن که اطلاعات مالی ما میره دست آمریکا و دشمنان و مملکت به باد میره، در صورتی که در متن این لایحه اطلاعات به این صورت اصلا امکان انتقال نداشتن و اگر خلافی هم در کشوری که این قانون اجرایی میکنه اتفاق میافتاد دادگاهی همون کشور بررسی دیگه میکردن و مسئله کاملا داخلی میشد. اما بعضی ها از تصویب این قانون ضرر میکردن و با آدرس اشتباهی دادن و دستگاشن روی احساس استقلال مردم سعی کردن به امیال خودشون برسن. ایشالله که خیره، میگذره این روزا، اما خب ما سعی میکنم یادمون بمونه. برگردیم سراغ داستان خودمون. اداره مالیات جامائیکا از کمکی که دریافت میکنه راضی و خوشحاله. امروز میتونن اطلاعاتی که میخوان رو به راحتی بگیرن، تخلفا راحت تر شناسایی بکنن و موارد غیر ضرور رو برای کسب و کارا کمتر بکنن. یکی از حسابرسا میگه که تازگی جلسه ای داشتن که در زمان بررسی وضعیت مالیاتی شرکت خیلی بزرگ بین‌المللی طرف مقابل، اون شرکت بزرگه، و وکلای اونها لال شده بودن چون دستشون رو بود دیگه. این برای اولین بار در تاریخ بود، در تاریخ جامائیکا، که وکلای شرکتی بزرگ نمیتونستن جواب سوالهای کارشناسای مالیاتی رو بدن. این آقای حسابرس معتقده که این اتفاق باعث شد که بقیه شرکت ها حساب کار دستشون بیاد و دفعه بعدی که این جلسه ممکنه تشکیل بشه اسناد و اطلاعات کافی و درست رو ارائه بدن. البته باید بگم این حسابرسی ها خیلی کندن و تحول بزرگ یکو اتفاق نمیفته، بعضی اوقات تا 2 سال ادامه ممکنه پیدا بکنه که این خیلی زمان زیادیه. فرایند صورت حساب‌های مالیاتی بروز شدن و امکان اینو دارن که الکترونیکی پرداخت بشن، اما هنوز هم شرکت‌ها مجبورن رسید کاغذی رو از اداره مالیات بگیرن که خودش زمانبر و هزینه بر. البته مجموع مبالغ مالیاتی خیلی زیاد نیست. یکی از پرونده‌های بزرگ که تو این مدت بررسی شد یه چیزی حدود 350 میلیون دلار جامائیکا بود که میشه تقریبا 2.6 میلیون دلار. این مبلغ وصول شد اما عددش آنچنان هم بالا و خیلی زیاد نبود. رئیس دبیرخونه بازرسان مالیاتی بدون مرز میگه به ازای هر دلار هزینه 100 دلار درآمد بیشتر وصول میشه، یعنی مالیات بیشتری گرفته میشه که خیلی قابل توجهه و توجیه اقتصادی هم داره واقعا. سازمان بازرسان مالیاتی بدون مرز تا امروز که 2020 52 تا درخواست کمک از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، کشورهای کارایی و شرق اروپا دریافت کرده و کمک کرده بهشون و برنامه داره تا آخر سال 2020 به 100 تا نقطه مختلف بره و کمک بکنه بهشون. گینه نو تازه ترین مورد این درخواست هاست که برای شفافسازی موضوعات مالیاتی به کمک نیاز داره. سازمان های مالیاتی کشورها و سازمان مالیاتی بدون مرز همزمان باید بروز بشن و متحول بشن به خاطر اینکه شرکت های بزرگ راه های فرار جدیدی پیدا می کنن و نیاز قوانین جدیدی تصویب بشه. این عمل خیلی پیچیده و زمان بره. اداره مالیات جامائیکا میخواد متخصصایی رو برای تقویت مهارت در امور بانکداری و مخابرات استخدام بکنه تا جلوی گریزهای مالیاتی بیشتر رو بگیره و هر چی که توانایی حسابرسان بیشتر میشه اعتماد نفس بیشتری هم میگیرن، یه سری نگرانی هم نسبت به اقوای اونها بیشتر میشه. گزارش‌ها نشون میده شرکت‌های چند ملیتی و بنگاه‌های مشاوره مالیاتی به دنبال استخدام مزدورهای مالیاتی هستند که ادامه بدن به دزدی‌های مالیاتیشون. به نظر شما کی برای مزدور شده آماده است؟ داستان این دزدی‌ها قرار نیست که تمام بشه. دزدان قرار نیست که دست از سر کارائیب و جامائیکا وردارن و هر روز مسیرهای جدیدتر و پیچیده‌تری استفاده میکنن. شاید جزء جذابیت های کارائیبه، من نمیدونم. این موضوع رو سعی کردم خیلی کوتاه در مورد صحبت بکنم. اسناد و مدارکی که در واقع از این دزدی ها وجود داره بسیار زیاده و بعضی اوقات خیلی هم قابل تحمله. شرکت هایی که حتی فکرش هم ممکنه نکنین دارن پولاشون رو خیلی راحت شستشو میکنن و فرار میکنن از مالیات. یه خبر هم میخوام بدم و امیدوارم ازم متنفر نشین به خاطر اینکه میخوام آخر فیلم دزدان دریایی و کارائیب رو حالا تا نسخه 10 هم اگه ادامه پیدا بکنه بگم. کاپیتان جک اسپارو از جمله دوستان دوز دریایی بود که توسط انگلیسی ها در کارائیب سرکوب شد و هیچ وقت دیگه رنگ اونجا رو ندید. چیزی که شنیدیم اپیزود 14 و ویژه تیمچست. تیمچه رو من سینا موسوی درست میکنم و ازتون خواهش میکنم اگر کسی هست دور اطرافتون ممکنه این مباحث رو دوست داشته باشه تیمچه رو بهش معرفی بکنید. خیلی ممنونم که گوش کردین و خداحافظ.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.